Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Siyyema bagiyetillah fil arazin. Celallahu teala ferecu şerif. Lanetullahi ala adahi mecmein. بحث در باب قاعده معلل بودن افعال الهی و اغراض بود. بعد از مقدماتی دیدگاه اشاعره و ماتوریدیه رو بحث کردیم، رسیدیم به دیدگاه فلاسفه. البته جلسه پیش تا جایی که یادمه یه مقدمه گفتیم و چند تا عبارت از فارابی رو هم خوندیم. اجمالاً بیان شد که قاعدتاً فلاسفه بر اساس مبانی خودشون این قاعده رو قبول ندارن، هم به دلیل اینکه مثل اشاعره در واقع حسن و قبح رو قبول ندارن، حسن و قبح عقلی رو، هم به دلیل اون مبانی که راجع به فاعلیت خدا دارن که فاعلیت بالاراده را قبول ندارن و اراده و اختیار رو در واقع نمیپذیرن و معتقدند که افعال الهی به ضرورت ذات خدا و به اختزای ضروری ذات خدا از خدا صادر میشه. لذا قاعدتاً اونا این قاعده رو قبول ندارن. یک عبارتی فخر رازی داره جالبه، میگه که فلاسفه نباید تو این بحث وارد بشن اصلا، چون که به دو دلیل، هم به خاطر اینکه به اصطلاح مبانی فلسفیشون اجازه نمیده، قائل به ضرورتند، هم به دلیل انکار حسن و قبح. میگه انهم لما لم یقولوا بالحسن و القبح فی الافعال کما ذهب الیه المعتزله و نفعو فی افعال الواجب تعالی الغرز بل قالو بالایجاب فاذا خوزهم فی هذه المساله من قبیل الفضول. اونها چون قائل به حسن و قبح نیستن و افعالشون افعال را هم به صورت ایجابی میدونن، این زائد وارد شدن در این بحث فایده ای نداره. فان السؤال بلما غیر واردن معلقول بالایجاب فی الافعال او معلقول به نفی تحسین و تقبیح فیها، یعنی بر اساس این دو مبنا، مبنای ضرورت که ذات اختزا می کند و همینطور نفی حسن و قبح، نوبت نمی رسه سوال بکنیم به لمه. و گفتیم که غرض، منظور از غرض اون چیزیه که در جواب سوال لمه میاد. وقتی کسی کاری می کنه ما می گیم لمه، به خاطر چی این کارو کردی؟ اون جوابی که میاد غرضه. خب وقتی فاعلیت به گونه ضروری بود دیگه لمه معنا نداره، یا اینکه اگر حسن و قبح نبود، قاعده حسن و قبح عقلی نبود، باز چون معلل بودن وجوب، در واقع معلل بودن افعال به اغراض یکی از مصادیق حسن و قبح. البته خب اشاعره هم حسن و قبح رو قبول ندارن، لذا این قاعده رو هم قبول ندارن. اونا هم به همین صورت، منتها اونا ایجاب رو در مورد خدا قبول ندارن ولی در مورد انسان‌ها قبول دارن. یعنی انسان‌ها اصلا فاعل نیستن، فاعل حقیقی، فاعل حقیقی خداست، ولی خب خداوند اینجور نیست که به اصطلاح ایجاب کارش انجام بده. برای خدا در واقع اراده و اختیار رو قبول دارن. خب این حالا کلیت بحث بود. بعد وارد بحث فارابی شدیم، دو تا عبارت خوندیم از فارابی، یکی مختصر یکی مفصل. بعد گفتیم که در واقع فارابی به خاطر همین مبنایی که در مورد به اصطلاح نوع فاعلیت خدا داره، طبیعی است که قائل به اصطلاح غرض نباشه. ایشون چند تا عبارت میخواستیم از ایشون بخونیم که دوتاشو خوندیم به نظرم اینجوری که علامت زدم. عبارت سوم باز به بحث فاعلیت خدا برمیگرده. این رو هم ملاحظه بفرمایید. حالا تو این عبارت ها نکات جالبی هم بعضا هست، حالا اینا رو هم بخونیم، سریع مروری میکنیم تا برسیم به اونجای اصلی. کل ما یستر انواجب الوجود فانما یستر به واسطت عقلیتهی له، هر چیزی که از خدا صادر میشه به واسطه اون تعقله، یعنی همون بحث واسطه بین ذات و فعل که علم هست، تعقل هست. ذات اختزا میکند علم به نظام احسن رو، علم به نظام احسن اختزا میکند جهان رو. و هاذه الصور المعقوله یکون و نفس و وجودها نفس و عقلیت حاله، همین تصور این در واقع تمثل، حالا به تعبیر ابن سینا این صور، این همون خود صوره، همین صور همون تعقل اون صوره. لا تمایز بین الحالین، دو تا حالت نیست. ولا ترتب علی احدهما علی الاخر فلیس معقولیتها له غیر نفس وجودها ان، همین که این جهان معقول خداست، این یعنی در واقع این صور، این صور معقول خداست، یعنی این صور تحقق پیدا کرده. فاذن من حیث هی موجوده معقوله و من حیث هی معقوله موجوده. خب بعد خود همین صور، سلام علیکم و رحمت الله، خود همین صور، خود همین علم به نظام احسن علت میشه برای کل جهان. خب بعد فارابی برای توضیح مطلب میگه که پس خب غرض به اون معنا نیست، چون که به هر حال ذات اختزا میکند عالم رو، منتها خود خدا به یک معنا ما میتونیم بگیم غرض کل عالم، حالا غرض نه غایت. ایشون برای اثبات این مسئله از صفت آخر استفاده میکنه، هو الاول و الاخر، میگه که در واقع در سلسله موجودات عالم، خب از حیولا عشق به صورت اول داره، صورت اول عشق به صورت دوم، همینطور در سیر صعود تا در نهایت معشوق نهایی خداست. خب میدونید این حرف هم اصلش مال ارسطوئه. ارسطو قائل به سیر نزول نبود، ولی قائل به سیر صعود بود، یعنی قائل به صدور نبود، قائل به هستی بخشی به هیچ نحوی از جمله صدور نبود، اما قائل به این بود که موجودات در سلسله مراتبشون یک عشقی دارن نسبت بالاتر و بالاتر، در نهایت افلاک و در نهایت عقول افلاک، که هم عقول افلاک هم همون خداست از دیدگاه ارسطو. خب این رو توضیح میده و مثال برای این میخواد بزنه، میگه که مثلا فرض بکنید به کسی میگیم که چرا آب خوردی، میگه به خاطر اینکه مثلا مزاجم تغییر بکنه. میگیم خب برای چی میخوای مزاجت تغییر کنه؟ جواب میده برای سلامتی. میگیم خب برای چی سلامتی، برای چی میخوای؟ میگه برای سعادت. بعد دیگه سوال نمیپرسیم چرا، چون دیگه سعادت و خیر اون هدف ذاتی و نهاییه. در مورد سلسله مراتب موجودات هم همینطوره، هر موجودی میخواد به اون بالاتر برسه تا در نهایت خدا اون چیزیه که دیگه در رأس و بالاتر از اون نیست و اون غایت الغایاته یا معشوق نهایی عالمه. خب ببینید یه عبارت فارابی رو اینجا بذارم خدمتون. خب میگه هو آخر لأن الاشیاء اذا نسبت الیها اسبابها و مبادیها وقف عنده تعالی، وقتی این سلسله سعودی رو میریم بالا، وقتی به خدا میرسیم دیگه تمام میشه. المنصوب هو الاخر، اون منصوب که اون که به اون در نهایت همه چی نسبت داده میشه، اون هم آخره، آخره در سلسله. لأن الغایت الحقیقیه فی کل طلب، لأنه الغایت الحقیقیه فی کل طلب، چون در آخره، چون غایت حقیقی در همه طلب هاست. یعنی همه طلب ها، همه عشق ها، همه میل ها، همه طلب ها در نهایت به اون میرسه. این کلمه غایت رو به کار میبره در مورد خدا و اون غایت نهایی. فلغایه مثل سعاده، فی قول که لما شربت الما فتقول لیتغیر المزاج، فیقال لما اردت ان تتغیر المزاج فتقول الصحه، فیقال لما طلبت الصحه فتقول السعاده والخير، ثم لا يورد عليه سؤال يجب ان يجاب عن لان السعاده والخير يطلب لذاته لا لغيره، فالحق الاول يقبل له كل شيء ويتشوقه طبعا و ارادتا به حسب طاقته الا ما يعرف او راسخون في العلم به تفصیل الجمله و به کلام طویل، فهو المعشوق الاول الحقیقی فلذالک هو آخر، آخر و کل غایه. خب پس خدا، خود خدا علارغم این که غایت نداره و غرض نداره در افعالش، خودش غایته. خب غایت نهایی موجوداته. در واقع استدلال این صفت آخره. در یه عبارت دیگه به آیه ان الی ربک المنتهی استناد میکنه، میگه که الواجب لذاته هو الغایه از کل شیء ینتهی الی کما قال و ان الی ربک المنتهی و کل غایه فهو خیر فهو خیر مطلق. او غایت هم خیره، خدا هم خیر نهاییه، پس غایت نهاییه. خب پس خلاصه این بر اساس مباحث فارابی که حالا دو تا عبارت قبلا خوندیم، جلسه قبل دو سه تا هم الان خوندیم، ایشون قائل به نظریه فیض و صدور ضروری به واسطه علم، یعنی فاعلیت به علم هست، و غایت و غرض رو به این معنا که خدا برای افعال خودش اهدافی مثل خیر رساندن به بندگان داشته باشه این قبول نداره. در این حال خود خدا را غایت و معشوق همه چی میدونه، که البته این خارج از بحث ماست. این غایت به این معنا که خدا غایت همه، اون غایت تکوینی منظوره، این خوب خارج از بحث ماست. ولی خب در این حال برای اینکه کامل بشه بحث، به این مسئله هم اشاره کردیم که علارغم این که ایشون قائل به نظریه صدور و فاعلیت بالعلم یا بالعنایه هست و بر این اساس غرض رو در افعال خدا قبول نداره، اما در این حال خود خدا رو غایت و غرض همه موجودات میدونه، یعنی معشوق در واقع تکوینی همه موجودات میدونه، که خب البته این ربط به قاعده نداره. اما ابن سینا، خب ابن سینا همون مطالب فارابی رو معمولا با یک تفصیل بیشتری و بیان نکات بیشتری پیگیری میکنه و ادامه میده. خب ابن سینا مفصلا هم اصل اون نظریه به اصطلاح فاعل بالعنایه رو توضیح میده و هم به تفصیل این مسئله رو مطرح میکنه که خدا نمیتونه غرض داشته باشه در افعالش. خب اصل دلیل ابن سینا هم اینه که در واقع غرض باعث استکمال میشه و در واقع خدا، حتی ابن سینا فاعلیت بالاراده بودن را هم به خاطر غرض رد میکنه. یعنی اصلا میگه اراده و غرض دو روی یک سکه است. شما اگه قائل به اراده باشید، این اراده، خب شما اراده میکنید، چرا اراده میکنید؟ این وقتی که غرض میتونه مطرح باشه و غرض هم لازمش استکماله. و بنابراین عرض به خدمت شما که هم ما باید اراده رو از خدا نفی بکنیم، هم غرض رو. یعنی یکی از دلایل این که اراده باید نفی بشه اینه که اراده معطوف به غرض، غرض هم باعث استکماله. البته این دلیل اصلی نیست، گرچه ابن سینا اینو به عنوان دلیل اصلی بیان میکنه، دلیل اصلی بیان میکنه، اما دلیل اصلی همون مبانیه، همون در واقع تصوریه که ایشون از به اصطلاح اون صدور ضروری داره، یعنی اون در واقع جهان لازمه ذات خداست، البته به واسطه علم. خب بر این اساس دیگه اصلا غایت و غرض معنا نداره. وقتی اختزای ذاتی شد، شما نمیتونید از آتش بپرسید که چرا این کار کردی، چرا نداره، ذات اختزا میکنه. بنابراین این علت. منتها حالا به هر حال ایشون همیشه این دوتا نظریه رو مقابل هم قرار میده، نظریه متکلمان رو، فاعل بالقصد، فاعل بالاراده رو در مقابل فاعل بالعنایه، و از طریق برهان خلف نظریه خودش اثبات میکنه. یعنی میگه فاعل بالاراده لازمش غرضه، غرض لازمش استکماله، پس ما نمیتونیم اینو بپذیریم، پس اراده و غرض رو میذاریم کنار، میمونه ذات و علم. خدا تصور میکنه نظام عالم رو، نظام احسن رو، و این هم اختزا میکنه نظام احسن رو به همون ترتیبی که در علم خدا هست. خب ایشون عرض به خدمت شما مثال انسان رو میذاره در افعال. میگه انسان هر وقت میخواد کاری انجام بده، اول یک تصور میکنه فعلش، بعد سود و زیان فعل رو میسنجه، بعد تصدیق میکنه به فایده. مثلا میخوام آب بخورم، آب رو تصور میکنم، خب آب خوردن برای من سود داره، فایده داره، تصدیق به فایده میکنم. بعد از این شوق برای من حاصل میشه، بعد این شوق قوی میشه تا اینکه مرحله اراده میاد، بعد از اراده اون وقت وقتی من میخوام اراده بکنم چرا اراده میکنم؟ اگه از من بپرسن حالا که میخوای اراده بکنی مراحل اومده، میگم چون فایده داره برای من. یعنی در مرحله اراده، اراده به خاطر اون غرض، یعنی به خاطر اون تصدیق به فایده‌ایه که من انجام دادم. اول تصور کردم، بعد تصدیق به فایده کردم، شوق ایجاد شد، اراده کردم برای چی؟ برای اون فایده، برای اون فایده‌ای که تصدیق کردم که این فعل داره. به خاطر اون فایده اراده میکنم فعل رو و بعد فعل انجام میشه. پس در اینجا غرض چیه؟ غرض همون فایده‌ایه که بعد از تصور من اون فایده رو تصدیق کردم. اون تصدیق به فایده غرض، همون غرضی که این اراده برای تحقق اون غرض صادر میشه و محقق میشه. خب عبارت رو بخونیم ببینیم این حرفایی که زدیم ابن سینا اینا رو گفته یا از خودمون در آوردیم. بله خب عبارت رو بذارم خدمت شما. حضوری که بودیم دیگه یادمون میرفت عبارت بذاریم. بله خب عبارت عنایت بفرمایید. نحنو ازا اردنا شیئن فانا نتصور ذلک الشیء اما ظنیاً او تخیلیاً او علمیاً ان ذلک الشیء المتصور موافقون و الموافق هو ان یکون حسناً او نافعاً. اون مثلا موافق با طبع ماست و خوبه و نافع، فایده داره، نافع. اینو میگیم اون تصور میکنیم، بعد اون تصور میگیم که نه، این فعلی که تصور کردیم موافقه، یعنی خوبه، منافعه، به درد میخوره، نافعه. ثم یتبع هذا التصور و اعتقاد، این تصور اعتقاد یعنی تصور این فعل و اعتقاد به این که نافعه. شوق الیه و الی تحصیلی، یه شوقی در ما ایجاد میکنه که اون رو کار رو انجام بدیم. فاذا قوی الشوق و الاجماع، وقتی شوق قوی شد، اجماع ابن سینا به جای اراده معمولا کلمه اجماع رو به کار میبره، منظورش از اجماع هم اراده است. بله حرکت القوت التی فی العضلات الالت الی تحصیلی، در این صورت اون به اصطلاح اجماع چی، ببخشید، حرکت میده اون قوهی که در عضلات هست، آلت رو به، یعنی اون دست و پا و مثلا اون اعضا و جواره رو، به این که تحصیل بکنه اون فعل رو، اون رو تحریک میکنه در واقع اون قوهی که در بدن ما هست، اعضا و جواره رو، برای این که مثلا لیوان آب رو ورداریم و بخوریم. و لحاظ سبب تکون افعالنا تابعتن للغرض. به خاطر همین افعال ما تابع غرضه. چرا؟ چون ما بر اساس اون غرض، اون تصدیق به فایده بود که این فعل اراده کردیم که به اون غرض برسیم. وقد بینا ان واجب الوجود تامون بل فوق تمام. خب قبلا ما گفتیم واجب الوجود تامه، فوق تمامه. فلا یصح ان یکون فعله لغرض ولا یصح ان یعلم ان شیئا هو موافق له فیشتاقه ثم یحصله. قبلا گفتیم واجب الوجود تامه، این تامه یعنی محتاج هیچ چی نیست. خب شوق که معنا نداره در مورد خدا، اینجا ما میگیم اراده هم معنا نداره، اراده ای که بخواد به یک غرضی برسه، غرض هم معنا نداره. در مورد خدا هیچ کدوم از اینا معنا نداره. اون چیزی که معنا داره در مورد خدا فقط همون علمه که اشکال نداره، و الا اینا همش در واقع نوع نقصه، که حالا اینو بعدا توضیح میده که همون نقصه یعنی که در واقع انگار یه چیزی نداره میخواد به دست بیاره. در انسان وقتی من تشنمه اون آب رو میبینم، یه نقصی در من وجود داره که اون آب رو که میبینم میگم این فایده داره. یعنی چی فایده داره؟ یعنی نقص منو برطرف میکنه. اینا همش فرع بر اینه که من ناقصم که اون فایده برای من داره، و بنابراین اون شوق ایجاد میشه، بعد اراده میکنم تا اینکه به اون فعل رو انجام بدم که چی بشه، که اون فایده گیرم بیاد. همون استکمال دیگه، همون دلیل استکمال. اینجا کلمه استکمال رو به کار نبرده، جای دیگه کلمه استکمال رو به کار برده. بله، این تو تعلیقات اون استکمال، تو اشاراتی که حالا میاد عبارتش. تو اشارات یه جوری دیگه بحث رو شروع میکنه. تو اشارات البته مطلب یکیه، ولی نوع به اصطلاح چینش استدلال ها و بیان مطلب متفاوته. تو نمط ششم ایشون بحث از اینجا شروع میکنه که سه تا صفت رو برای خدا بیان میکنه. صفت غنا که به همین بحث مربوطه، الان هم ازش استفاده کرد که گفت که خدا تامه یعنی غنیه. یکی غنا یا غنی بودن، یکی ملک و یکی هم جواد. این سه تا صفت رو در واقع توضیح میده. می غنی یعنی که تامه، یعنی نقصی نداره، نمیتونه کامل تر بشه. ملک یعنی حاکم پادشاه. جوادم یعنی میده بدون عوض. بعد بر این اساس میاد و غرض رو از خدا نفی میکنه. میگه که این قاعده رو مطرح میکنه، میگه العالی لا یکونو طالبا امرا لعجل سافل. همون قاعده معروف العالی لا یلتفتو الی السافل یا لا یکونو طالبا لعجل سافل. بعد میگه که خدا اگر فعلی رو انجام بده به خاطر غرضی که خارج از ذاتشه، یعنی مثلا نفع رساندن به موجودات، این لازمش این مخالفت با این قاعده است و در واقع درست نیست. عبارتاشو ببینید. میگه فما اقبها، عبارت رو بذاریم یواش یواش با عبارت هایشون بریم جلو. بله، ملاحظه می فرمایید. فما عقبه هما یقال من ان الامور العالیه تحاول ان تفعل شیئا لما تحتها. یه چقدر قبیح این حرف که اون مبادی عالی که حالا خدا هم عالی تری مبدعه، اونا میان کاری رو انجام بدن به خاطر پایین تر از خودشون. ببین چقدر بده یک موجودی بیاد به خاطر موجودات پایین تر از خودش یک کاری انجام بده. چرا این کار انجام میده؟ لأن ذالک احسن بها. حالا ما الان در موضع البته توضیح ادله نیستیم، ولی حالا دیگه میگیم دیگه اشاره میکنیم، ولی خب بحث اصلیش بعد از دیگه دیدگاه فلاسفه رو هم که گفتیم بعد دیگه وارد ادله میشیم. اونجا اینا رو توضیح میده. به خاطر اینکه این فعلا که انجام میده برای پایین تر از خودش، این احسنه، یعنی این فعل خوبه، حسنه، بلکه احسنه. همین استعاری استکمال دیگه حالا داره این بیان مطرح میکنه. بله، ولتکون فعالتا للجمیل، و برای اینکه خدا در این صورت یه فعل جمیل حسن انجام میده. ببینید داره همزمان هم حسن و قبح داره میزنه، که اصلا همین که خدا یه کاری انجام بده به خاطر اینکه حسنه، همین یعنی قبیح این کار، یعنی استکمال لازمش میاد، یعنی اینکه خدا ناقصه. و انزالک من المحاسن، اینا جزء کارهای خوبه لذا خدا انجام میده. و الامور لائقه بالاشیاء الشریفه، اینا رو بله ابن سینا رو داریم بحث میکنیم دیگه. بله، و ان الاول الحق یفعل لاجل شیء، و این که اول که حق یعنی همون خدا انجام میده چیزی رو به خاطر چیزی، و ان لفعلهی لمیتون، لمیتون یعنی همون غرض، یعنی برای فعل خدا لمیته، یعنی میشه گفت لمه. چقدر قبیح این حرفا، اینا همش فما عقبها، همش رو اینا داره میاد دیگه. یعنی چقدر قبیحه که ما بدیم بگیم خدا برای پایین تر از خودش یه کاری انجام میده، چقدر قبیحه که ما بگیم خدا کاری انجام میده چون خوبه، چقدر قبیحه که ما بگیم خدا عرض به خدمت شما کاری انجام میده به خاطر چیزی، چقدر قبیحه که ما بگیم فعل خدا عرض به خدمت شما لمه داره. همه اینا قبیحه. پس باید چی بگیم؟ چرا؟ ببین استدلالم داخلش هست، گرچه ما نمیخوایم اینو بگیم. چرا قبیحه؟ چون استکمال لازم میاره، چون اینا در موجودات، بالا عبارت قبلی گفتیم، در موجودات ناقصه که اینا یا یه کاری میکنن خودشون آب بخورن تشنگیشون رفت بشه، یا اگه برای دیگران هم کاری میکنن برای اینه که مثلا معروف بشن، یا برای اینه که ثوابی گیرشون بیاد، برای اینکه یه کار خوبی انجام بدن، کامل بشن، کار خوب. ولی خدا که این چیزا رو، اینا خیلی قبیحه برای خدا. داره در واقع غرض این که فعل خدا لمیت، لمیت یعنی چی؟ یعنی غرض. فعل خدا لمه نداره، لمیت نداره، غرض نداره. بعدش هم که این نتیجه رو میگیره، پس چه کار بکنیم؟ خدا پس چجوری اصلا عمل میکنه خدا؟ خدا حالا ما میگیم بله، عرض به خدمت شوق در خدا معنا نداره، سبک سنگین کردن معنا نداره، اما بالاخره خدا باید اراده بکنه، و ارادش هم باید غرض داشته باشه، و الا قبیحه، و الا عرض به خدمت شما که عبسه. ایشون میگه راه حل رو من، اگه راه حل دنبال راه حلی، اینم راه حلش، لا تجد این طلب ده مخلصا، دیدگاهی، دیدگاه متکلمان، دیدگاه فاعلیت به اراده، ارادهی که معطوف به غایته، و غایت یا غرض، و غرض هم اینه که به دیگران سود برسونه، این قابل توجیه نیست، این رو نمیشه درستش کرد. لا تجد این طلبت مخلصا الا ان تقول، پیدا نمی کنی اگر راه خلاصی میخوای مگر اینکه اینو بگی، ان تمثلا نظام الکلی فی العلم السابق مع وقته الواجب اللائق یفیز و منه ذلک النظام علا ترتیبه و تفاصیله معقولا فیزانه و ذلک هو العنایه. باید چی بگی؟ بگی تمثل نظام کلی. تمثل یعنی تصور، علم حصولی که میگن از همین واژه تمثل بود، فارابی تصور بود، تعقل بود، عبارتشو خوندیم دیگه چند دقیقه پیش. ایشون میگه تمثل، تمسن، تعقل اون نظام کلی، نه نظام جزئی. تعقل علم خدا علم کلیه، در علم سابقش، که اون البته نظام هم به اصطلاح هر کدوم یه زمانی داره، ترتیبی داره، لذا میگه وقتش، ترتیبش، تفاصیلش، که همه اینا معقول هست فیضان، معقول هست فیضانون، یعنی همه اینا در واقع در اون علم الهی تصور میشه، تمثل میشه، معقول واقع میشه. این معقولیت و این تمثل نظام کلی عنایته و این عنایت باعث میشه که عالم در واقع از ذات الهی صادر بشه. نه شوق هست، حالا شوق را که ایشی قبول نداره، متکلمین هم قبول ندارن، نه اراده هست که اراده را متکلمی قبول دارن، نه غرض هست، متکلم اراده و غرض را قبول داره، میگه خدا فاعل بالاراده است، البته اراده هم غرض داره. ایشون میگه نه، اراده و غرض و شوق هیچ کدوم نیست، فقط علم و تمثل، که اسم اینو ما میذاریم عنایت. عنایت یعنی یه جور علم دیگه، عنایت میکنه یعنی علم داره، علم به نظام احسن داره، به همون ترتیبی که هست و به همون تفاصیلش و به همون شکلی که باید در واقع اون عالم صادر بشه، به همون ترتیبی که موجودات دارن، اون علت خلقته، اون واسطه به اصطلاح بله واسطه بله. آقای بوبیلی اشکال کردن، من الان دیدم میفهم فما عقبه خودش قائل شدن به حسن قبه. خب حالا دیگه شما اون منظورش حسن قب نیست، یعنی منظورش اینه که این اشکال عقلی داره، عقبه نظری، عقل عملی قبول ندارم فلسفه، عقل نظری. البته عقل عملی ابن سینا سه جور بحث کرده در مورد عقل عملی، اما حسن قب نیست به هر حال، حسن قب اونم به عقل نظری برمیگرده. دو تاش که اصلا ربطی به بحث مهم نیست، اصلا صناعات و ذهک و اینا. اون سومی که مهمه، که تو اشارات هم فقط همون سومی رو میگه، اونم در واقع به عقل نظری و حس برمیگرده، یعنی خود عقل عملی چیزی حقیقتی رو نمییابه. بله فما عقبه هر اونجا به معنای باید عقل نظری، یعنی این خلاف عقل نظری، نه خلاف حسن و قب عقلی که خودش قبول نداره اون. خب اینم پس یه عبارت بعدی هم بازی چند تا عبارت حالا در کتاب‌های مختلف در مورد عنایت داره، یه عبارت دیگه هم یا دو تا عبارت دیگه هم راجع به عنایت داره، اینا رو هم سریع عرض بکنم. بله در یه جای دیگه ایشون میگه که فل عنایه، بذار عبارت رو بذارم، بله عبارت رو ببینید، فل عنایتو هیه احاطتو علم الاول بالکل. این ببینم از کجاست، بله این هم همونجاست ظاهرن، بله این هم یا همین اشارات مثل قبلی، فل عنایه هیه احاطت و علم الاول بالکل. عنایت یعنی همون احاطه علم خدا به همه عالم. خانم ادراوه قبلا ما این ستا رو توضیح دادیم فرقشون. ببینید اینا سه تفسیر از علم خداست، فاعل به عنایه، فاعل به رضا، فاعل به تجلی. اینا سه تا تفسیر ابن سینایی، شیخ اشراقی و ملا صدرایی. خلاصش همینه، یک اولی علم حصولیه، دومی در واقع علم اشراقیه که علم پیشین نیست، سومی هم علم اجمالی فی عین کشف تفصیلی. تفاوت در تفسیره، چون خب میدونید دیگه علم خدا مهمترین اختلافی ترین بحث بین فلاسفه است و خیلی اختلافات زیاده. حالا ما چون این سه فیلسوف برامون خیلی مهمه، مشیا، اشراق، متعالیه، دیگه اینا هم در رأس این سه تا مکتبن، این سه تا رو میگیم، ولا دیدگاهی دیگه هم هست، تو خود اسوار ملا صدرا دیدگاهی زیادی رو مطرح کرده. همین فلاسفه همزمان با ملا صدرا بعد از ملا صدر، همین آقای مصباح، آقای فیاضی، دو تا دیدگاه جدید مطرح کردن، خیلی مورد بحثه، بحث علم خدا. این تفاوتشون تو تفسیر علمه، ولا اصل علم به نظام حسن و اینکه این واسطه، تنها واسطه است و ما اراده نداریم، وقتی اراده رفت غرضم میره، این در این اجماع هست بین فلان. ما عبارت ها رو میخونیم دیگه، حالا البته در قاعده اصله هم نظام احسن هم یه بار خوندیم اینا رو فکر کنم، ولی خب دیگه الانم بخونیم. بله میفرمان فلعنایه یه احاطه تو علم الاول بالکل و بالواجبه ان یکون علیه الکل. وقتی خدا علم به نظام احسن داره، این علمه، علم به کل، کلم باید طبق اون علمه باشه، چون علتشه، معلول که نمیتونه تخلف از علت داشته باشه. فالعنایه یه احاطه تو علم الاوله بالکل و بالواجبه ان یکون علیه الکل حتی یکون علی احسن نظام. باید اون واقعیت مطابق علم خدا باشه که نظام احسن باشه. و به ان ذالک واجبون، خب ببینید این همونی که ما این مرتب تکرار میکنیم، به ان ذالک واجبون، ان این وجوب داره، ضرورت داره. اینجوری نیست که خدا بخواد نخواد، اینجوری نیست که خدا مثلا بگه قایت هم اینه انجام میدم، بگه نه قایت هم اینه انجام نمیدم، اینجوری نیست، اختیاری نداره، ضرورته. ذالک واجبون انهو و ان احاطتی به، از خدا و از اون این احاطه، یعنی علمی که خدا داره به عالم. فیکون الموجود وفق المعلوم الا احسن النظام من غیر ان ها، من غیر ان بآس قصد و طلب من الاول الحق. همین علم کافیه دیگه، نیازی به اراده نیست که اون اراده هم بعد بگی لمه که غرض بخواد. فعلم الاول به کیفیت ثواب فی ترتیب وجود الکل، علم خدا به این که چی باید اول بیاد، چی دوم بیاد، چی سوم بیاد، این ترتیب چجوری باید باشه، این علم خدا. من به اون لفیضان خیره فل کن و دیگه چیزی غیر از علم به نام اراده یا غرض لازم نداریم. بله باز یه عبارت دیگه از ابن سینا، ایشون میگه که اینو هم ببینیم، چند اینا چند عبارت های کلیدی هم از ابن سینا در مورد همین فاعل به عنایه. بله سری میخونیم. ان العنایه هو کون الاوله، بله، عالما لذاته به ما علیه الوجود فی نظام الخیر. مطلب یکیه، و علتا لذاته للخیر و الکمال به حسب الامکان و راضیه. حالا این گاهی تو بعضی عبارت های ابن سینا این کلمه رضا هم اضافه میشه، بعضی جاها نیست، یعنی علم، عنایت علم خدا به نظام احسنه، بعضی جاها رضا میاد. این رضا حالا به این معنا نیست که مثلا من راضی شدم، میتونم راضی بشم، میتونم راضی، نه، رضا یعنی چون اختزای ذات خدا این علمه و این جهان و این علم به اختزای ذات خداست، پس خدا راضیه، چون موافق با ذات خدا، ذاتش این اختزاره کرده، پس راضی هم هست. نه راضی به معنای یه صفت انفعالی که مثلا در بشر هست، منظور این نیست. الان نحو المذکور، فیعقل و نظام الخیر علل وجه الابلغ فی الامکان. پس خدا چجوری، چه اتفاقی میفته؟ هستی بخشی یعنی چی؟ خدا تعقل میکنه نظام خیر رو به بهترین شکلش، البته فی الامکان، بهترین شکل ممکن. خب بعد از این فیعقل و چه اتفاقی پیش میاد؟ بعد از این علم، فیفیز عنه ما یعقله نظاما و خیرا علی وجه الابلغ الذی یعقله فیزان علی اتم تعدیت الی النظام به حسب الامکان. پس همون تعقل واقع میشه در خارج، یفیز عنه ما، فیزان پیدا میکنه از خدا اون چیزی رو که تعقل کرده بود به عنوان نظام و به عنوان خیر، به همون وجه ابلغ و بهتری که، بهترینی که تعقل کرده بود اون رو. بله و این فیضان بر اتم به اصطلاح و به کاملترین شکلش هست، البته به حسب امکان. فهذا هو معنی العنایه، این معنای عنایت همین هست، یعنی معنای عنایت علم به نظام احسنی که علت شده است برای صدور نظام احسن. یعنی این اینجا علم، علم فعلی است به اصطلاح فلاسفه، علم فعلی است، یعنی علم علتی است، علم مبدعی است، نه اینکه حالا مثلا الان من علم دارم به علمم عمل نمیکنم، اینجوری نیست، یا مثلا علمای مختلفی دارم یکیش عمل میکنم، اینجوری نیست. اون علم که اومد یه علم، یک جهانم هست که مطابق با اونه و خارج از اون علم هیچ اتفاقی نمیفته و هرچی هم اتفاق میفته همون در اثر همون علمه، 100% منطبق با اون علمه. بنابراین اون علم، علم به اصطلاح فعلیه و علمیه که علت. بله، این کلمه عالمن لذاته، علتن لذاته، راضیان بهی علی نحو المذکور، خب این مهمه و قابل توجه. خب حالا تا اینجا فاعلیت خدا بود و اینکه خداوند به حسب امکان، یعنی به هر حال تا جایی که ممکنه دیگه، چون شما الان ممکنه بگید خب این عالم بهتر از این عالم هم میشد، موجودات بیشتری باشن، چه اشکال داره؟ میگن نه، ممکن نبود. اگه موجودات میان، یه موجودات دیگه مشکل پیدا میکردن. یعنی این ما که میگیم بهترین، بهترین به حسب امکان، یعنی بهترینی که ممکن است. نظام احسن، نظام احسن ممکن، نه محال. اون محال خارج از بحثه. یعنی قدرت، این دیگه مورد اتفاق همه هست، فلاسفه متکلمان همه، که قدرت بر در واقع بر امکان تعلق میگیره، محال خارج از بحث قدرت، بنابراین هم به حسب امکان باید بیاد، این درسته، یعنی تا جایی که ممکن بود، کاملترین عالم تا جایی که ممکن. خب حالا تا اینجا در واقع اون فاعلیت بالعنایه‌ای که بر اساس اون اراده و غرض دوتاش با هم نفی میشه، حالا از این به بعد ابن سینا دو معنا برای غایت بودن خدا بیان میکنه. در فارابی یکیشو گفتیم، یکی دیگه هم ایشون بیان میکنه. عبارتها رو ببینیم، یعنی اون طرف رو حالا رد کردیم که خدا غرض داشته باشه، حالا میخواییم بگیم که خود خدا غرض، غرض نمیگن البته، غایت، خود خدا غایته. خب عرض به خدمت شما، معنای اولی که مطرح میکنه ابن سینا همون معنایی که فارابی به عنوان صفت آخر بیان کرد، به معنای معشوق بودن خدا، اینکه خدا معشوق نهایی کل عالمه، اینکه در سیر صعود همه میخوان به اون برسن، میگه عبارتش اینه، میگه که هوال اول و الاخر. ایشون هم مثل فارابی استناد میکنه به این صفت و به این آیه. هوال اول و الاخر، لانه هوال فاعل و هوال غایه. اول یعنی چی؟ یعنی فاعل، البته فاعل نه، فاعل الفوائل، یعنی اینجوری، یعنی در رأس سلسله فاعل ها، یعنی اون فاعل نهایی، یعنی مبدأ نهایی. و لذا ابن سینا معمولا اول زیاد به کار میبره در مورد خدا، خیلی علاقه داره به این کلمه اول. اول یعنی فاعل، یعنی اینکه در اون فاعل ها آخرین دیگه، فاعل در رأس سلسله خدا، خدا قرار داره اوله. آخر یعنی چی؟ و هو الغایه، فغایته ذاته، غایت خود، غایت بودن خدا یعنی ذات خداست. یعنی چی غایت بودن، غایت خدا، ذات خدا غایت بودن، یعنی چی؟ لان مصدر کل شیء ان و مرجعه الی. حالا این ظاهرا تعلیل، تعلیل هر دو تاشه، چون مصدر هر چیزی از اونه، اون اوله، یعنی همه چی از او شروع میشه، هستی بخش اونه، از او صادر میشه همه موجودات، و از اون ورم مرجع همه موجودات خداست، یعنی همه موجودات میخوان به خدا برسن، اون معشوق نهایی عالمه، اونم معنای آخر. پس غایت بودن و حالا اول بودن معلومه، فاعل بودن و اول بودن معلومه، آخر بودن و غایت بودن یعنی چی؟ یعنی مرجع بودن، یعنی همه موجودات میخوان، عرض و خدمت شما که میخوان به خدا برسن و غایتشون و معشوق نهاییشون خداست. این همه حرفی که ارسطو هم گفته بود. یه عبارت دیگه هم بذاریم توضیح این عبارت باشه، میگه که کل غایتن فهیه خیرون، هر غایتی خیره، و واجب الوجود لما کانت الغایه فی ما یستر عنه کمال الخیر، کمال الخیر المطلق کان هو الغایه فی الخلق، از کل شیء ینتهی الی کما قال و ان الی ربک المنتهی، که حالا به این آیه فارابی هم استناد کرد. هر غایت یعنی خیر، واجب الوجودم چون که غایت هست در اون چیزایی که صادر شده، یعنی غایت موجودات، بنابراین غایت موجودات خداست، چون که همه چیز ینتهی الی به سوی خداست منتهی میشه و همه میخوان به سوی خدا برن، میخوان در واقع به اون کمال برسن، کمال بالاتر 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 که کمال نهایی خداست. خب پس در واقع خداوند منتها الیه حرکت موجودات در سیر سعودی هست، یعنی همه میخوان در نهایت برسن به کمال مطلق. این همون معنای ارسطوییه و معنای ارسطویی غایت بودنه. یه معنای دیگه هم عرض به خدمت شما غایت داره که بمونه برای جلسه بعد. منم خیلی خسته شدم. اگر فرمایشی دوستان دارن بفرمایید. قرآن هم البته دارم میخونن دیگه، وقتم تموم شده. بله، یه معنای دیگری هم از غایت بیان میکنه که حالا اونم میگیم. بعد همینجوری یه مقدار فلاسفه رو میخونیم، بهمنیار و شیخ اشراق و ملا صدرا اینا، چند جلسه دو سه جلسه اینا رو میخونیم، بعد وارد دیگه بحث اصلی که ادله است میشیم. التماس دعا داریم. موفق و مؤید باشید. خیلی ممنون.